تصمیم گیری ها مقامات را ضرور است در باره بجای کار تامین کردنی فروشنده های بازاری تخریب شونده اندیشه کنند.
پیش از همه باید مسئله را بینم که آخر نشندگان نفرانی که در اینجا ریسک ریزی خود را میکفتند تو چه اندازه آنها با کار تامین میشن در دوینا و در مرکز در دوینا، اما بجت این میرم اگر البته این بسکی من یکون بدی ندارد، چون که باز هم یک ترتیب معین جوری کرده می شود تو زدی از جت بیگیم از جت تنیتریم ممکن یک شرایط بهتر شود، اما باز هم سپیر مارکت نظر به بازار از این جهت در ها مراتب بهتر است.
این در حال است که به گفته تحلیلگران در چند سال اخیر مقامات شهردار دوشنبه هدف را روی دست گرفته است که به تدریج بازارهای به اصطلاح شرقیانه را به فروشگاه های زمانوی ساخت اروپایی عوض کنند. هرچند بیشتر ساکنان دوشنبه را تاجیکان تشکیل می دهند که برایشان وجود بازارهای شرقی بخشی از شکل زندگی سنتی محسوب می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی بوشموت و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز پچو ویدانا.
وزارت عدلیه روسیه فهرست رسانه‌های خبری را نشر کرد که به آنها مقام اگنت خارجی نصب شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با این فهرست صدای آمریکا، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، برنامه‌های ویژه رادیوی آزادی با نام فاکتوگراف و سیبریالی، شبکه تلویزیونی نستای شوریما، بخشی توتوری باشقردی رادیوی آزادی، برنامه‌های ایدل ریالی، کافکاس ریالی، کریم ریالی شامل شدند. در آخری ماه نویبر در روسیه قانونی نو قبول شد که به مقامات دولتی حق می‌دهد رسانه‌هایی را که از خارج مبلغ گذاری می‌شوند مقام اگنت خارجی نامگذاری کنند. این رسانه‌ها باید در برابر وزارت عدلیه در رابطه با فعالیت خود گزارش داده هر محصولات خود را هم با اصطلاح ویژه نامگذاری کنند. عین زمان هنوز شیوه تقدیم محصولات زیر چنین نام شرط داده نمی‌شود. قرار محدود کردن فعالیت رسانه‌های خارجی در روسیه بعد آن قبول شد که کنگرس گفت طلب مقامات ایالات متحده آمریکا درباره به حیث اگنت خارجی ثبت کردن تلویزیون آرتی را اجرا می‌کند. این تلویزیون از جانب دولت روسیه مبلغ گذاری می‌شود. نمایندگان ایالات متحده آمریکا چندین بار تاکید کردند که قانون اگنت خارجی این کشور از قانونی که در روسیه عمل می‌کند فرق دارد و به هیچ صورت دسترسی به معلومات را محدود نمی‌کند. پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توم کنت گفت شبکه تلویزیونی آرتی برنامه‌هایش را توسط تلویزیونی کابلی پخش می‌کند، در حالی که رادیو سوابودا چنین امکانیت را ندارد. وی گفت
Министерство юстиции заявило
وزارت عدلیه گفته است که کاری رسانه‌های ما در روسیه با محدودیت‌های بیشتر روبرو می‌شود. هرچند اطلاع مشخص درباره همه محدودیت‌ها در دست نیست. ما خبرها را در این زمینه پیگیری می‌کنیم، ولی عین زمان ما به ادامه کار ژورنالیستی خود عهده‌دار می‌مانیم تا که به مخاطبان روس زبانمان اطلاع دقیق و بی‌طرفانه را تقدیم کنیم.
یکی از پیامدهای اصلی قانون اگنت خارجی این است که نمایندگان رسانه‌های خارجی دیگر حق حضور در جلسه‌های دومه دولتی را ندارند و نمی‌توانند از داخل پارلمان خبر و گزارش تهیه کنند. این در حالی است که حقوق تلویزیون روسی در ایالات متحده آمریکا با وارد شدن به کنگرس محدود نمی‌شود. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین در واکنش به قرار منع اجازه ژورنالیستان آمریکایی به دومه هفته گذشته گفت این تصمیم قابل درک است. محدودیت مذکور را در قانون اگنت خارجی روز 25 نوامبر پرزیدنت ولادیمیر پوتین بعد از تصویب شدن این قانون در هر دو پالاته پارلمانی روسیه امضا کرد. روسیه میگوید که پاسخ آنها به منع حضور تلویزیونشان در کنگرس متناسب بوده است. مقامات آمریکایی تلویزیون روسیه را در پخش تبلیغات سیاسی متهم کرده گفتند که این رسانه باید تحت عهدنامه ثبت نام اگنت‌های خارجی فعالیت کند. در ایالات متحده آمریکا میگویند که اقدام روسیه متناسب نیست، چون که در قانون‌های روسیه اصطلاح اگنت خارجی برای پخش صدای دیگر اندیشان و جلوگیری از بیان آزادی فکر و اندیشه استفاده می‌شود. سازمان مدافع حقوق انسان Human Rights Watch این قانون را شدیداً محکوم کرده، آن را حمله به آزادی مطبوعات نامیده است که به خاطر خاموش کردن صدای آنهایی که مردم روسیه شنیدن میخواهند قبول شده است. در ایالات متحده آمریکا دپارتمنت عدلیه در پی یک تحقیقات آژانس‌های استخباراتی کشور گفته بود که تلویزیون آژانسی آرتی و سپوتنیک در امر تاثیر رسانی به انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در سال 2016 اطلاع بر دروغ تبلیغاتی پخش کردند. اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
محمد سعید بابوجانم ساکن شهر وحدت برای تفتیش غیر ثمره بخش یا به حاصل مرگ پسر 23 سالش عمر بابوجانوف از دادستانی کلی تاجیکستان 350 هزار سومان جبران ضرر معنوی طلب کرده است. دادگاه ناحیه سینه شهر دوشنبه روز 5 اکتبر با بررسی این دعوا علیه دادستانی کل شروع کرد. دعوای نزدیکان عمر بابوجانوف از اولین حالت‌های طلب ضرر برای تفتیش به حاصل از مقامات انتظامی تاجیکستان میباشد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. قضیه مرگ عمر بابوجانوف دانشجو یکی از دانشگاه‌های سن پترزبورگ روسیه از ماه آوگوست سال 2015 به این سو ادامه دارد. نزدیکانش ادعا دارند که او از سوی ماموران پلیس برای ریش داشتن لتوکوب شده است. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند دعوای جبران ضرر معنوی برای تفتیش غیر ثمره بخش در تجربه دادگاهی در تاجیکستان بار نخست است. گلچهره خلمات و وکیل دفاع که از حقوق والدین عمر بابوجانوف در دادگاه حمایت می‌کند میگوید دوام نیم سال تفتیش قضیه مرگ فرزند زیر حمایش مقامات کسی را با جوابگری نکشیدند. با قول گلچهره خلمات و تصمیم برای طلب جبران ضرر معنوی از دادستانی کل در حال گرفته شد که اخیراً مقامات دادستانی پرونده جنایتی در رابطه با قضیه مرگ عمر بابوجانوف را بازداشت و تفتیش این قضیه هم دیگر خاتمه یافت.
چون تفتیش شد در دوام همین دو نیم سال یگان نتیجه نداد. در آخر قرار آیدی بازداشتنی پرونده جنایتی قرار برآمد.
در روز اول مرافعه برای طلب جبران ضرر معنوی از دادستانی کل جانب‌ها به نتیجه نرسیدند. قرار بود که مرافعه پیش از ظهر برگزار شود، اما با سبب وجود نقص یا کمبود در سندهای نماینده دادستان بررسی دعوا به روز دیگر به تأخیر گذاشته شد. نماینده دادستانی کل که روز 5 دکبر به مرافعه سوری حاضر شده بود نخواست در این باره صحبت کند، اما در یک قرار پرکراتور شهر وحدت که نسخه‌اش روز 5 دکبر به دست رادیوی آزادی رسید گفته می‌شود که با وجود تلاش های زیاد عیب دار شونده معاین نشد. طبق اطلاع دادستانی شهر وحدت در رابطه با مرگ عمر بابوجانوف قبلا با ماده 110 قسم 3 کدک جنایتی یعنی قصدن رساندن ضرر وزنین به سلامتی پرونده باز شده بود. در پی مرگ عمر بابوجانوف در دو سال قبل دادستانی کلی تاجیکستان پرونده باز کرده تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروه فوری تفتیشات تاسیس داد، ولی بعدا درباره نتیجه های این تحقیقات گزارش نشد. نزدیکان عمر بابوجانوف باور دارند که گروه تفتیشاتی در رابطه با مرگ او یگان نتیجه به دست نیاورد، در حالی که خانواده عمر بابوجانوف ادعا دارند که او برای ریش مورد لتوکوب قرار گرفته بعداً در بیمارستان درگذشت. در صحبت‌های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهر وحدت گفته بودند که گویا عمر بابوجانوف شب 28 آوگوست سال 2015 در حالت مستی بود و با جویبار بتونی سرازیر شده از هوش رفت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خانواده پلکونیک خیردین احتمو که در حمله سلاح به دستان در مرز با افغانستان جان داد میگویند تا آخرین نفس در فکر کار و وظیفه خدمتیش بود. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. خانه احتماها در آنی واحد ماتم خانه شد. شب 2 دکبر خبر مدهش قتل پدر از دست گروه سلاح به دستان افغان و جماعت وطنی ناحیه فرخار رسید و یک بار 4 فرزند را یتیم کرد. همسر پلکونیک گلنیسا نظام‌آور روز 4 دکبر یک روز بعد مراسم خاک سپاری شوهر در زادگاهش ناحیه فرخار گفت همیشه از کار او حراس و نگران داشت. خانم نازیموا همراه 3 فرزندش در نزدیکی همسر در قسم مرزبانی زندگی میکرد. وی میگوید در باره فاجعه ساعت های آخر زندگی همسرش چیزی نمیداند. گفت مصاحبی ما. خیردین احتموی 42 ساله شب 2 و 3 دکبر در مرز تاجیکستان با افغانستان در یک زد و خورد مسلحانه با قاچاقبران افغان کشته شد. شریف احتمال برادر بزرگ خریدین احتمال روز دوشنبه 4 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت که برادرش 8 سال داشت که مادرشان این دنیا را ترک کرد و آنها در دست مویندر بزرگ شدند. با گفته ای او خریدین بعد ختم مکتب به دانشگاه عالی سرحدی شهر ریازان داخل شده آنجا را سال 1997 ختم کرده به وطن برگشت. او میگوید از سال 1997 کار را در مقامات انتظامی شروع نموده تا سردار قسم نظامی رسید.
مخدم سجون قبل از کار کندم دیدم سر زانو با فیلم عقب فوزد اکیش با مانگه برو کم ترچیم خانم خدمت کردگیم داری مجمدنی همی اسم سر زانو چکر گوید از نیز تیچی دگی بر عقب فوز دگی اونو کشم افتون میبینم بلوی قطعی دیزونه ندو بود خوب بلوگی چیت که درست نیست برای قربی چی دمی قطعی دیمش او ایجاد بیو چی دمی
گفت شریف احتمال. برادر پلکونیکی کشته شده در ادامه صحبتش گفت که بعد آوردن جسد برادرش مشاهده کرد که 3 تیر در پای راست و 1 تیر در پای چپش رسیده است. این هم صحبت ما گفت که اگر سری وقت به آنها کمک می رساندند با احتمال زیاد برادرش زنده می ماند. از خیردین احتمال 4 فرزند، 2 پسر و 2 دختر ماند. بزرگترین فرزندش 16 سال و خردترینش 2 سال دارد. همکاران و شاگردان خیردین احتمال از او توصیف کردند و گفتند که یک کارمند حرفه‌ای بود. جمعخان لقایب یکی از شاگردان خیردین احتمال گفت که بسیار تکتیک‌های جنگی و مقابله با دشمن را از او آموخته بود. جناب لقایب گفت که استادی زنده یادش بسیار به کارش صادق بود. او میگوید که حتی با او در عملیات خروق اشتراک کرده بسیار تجربه را از او آموخته بود. مقامات تاجیکستان حادثه شب 2 دکبر در مرز افغانستان و تاجیکستان را حمله گروه قاچاقچیان مواد مخدر نامیدند که در نتیجه آن خیردین احتمال سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسدین شاهین کشته و 4 سرباز و افسر دیگر زخمی شدند.
به 15 ورزشگری بهترین تاجیکستان استیپندیا یا ماهانه المپی از جانب کمیته بین المللی المپی داده می شود. این نکته در جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان که در شهر دوشنبه در قرارگاه این کمیته برگزار شد ذکر گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته بین المللی المپی نامزدی 15 ورزشگری تاجیکستان را از روی نتیجه های نشان دادهشان در مسابقه های بین المللی برای دریافت کمک پولی از روی برنامه دستگیری مالیوی ورزشکاران جهت آمادگی به المپیاد توکیو 2020 تصدیق کرد. مبلغ استیپندیا از 200 تا 900 دلار را تشکیل داده به مدت 3 سال تا 31 آوگوست سال 2020 به ورزشکاران بهترین تاجیکستان داده می شود. در بین آنها 9 مرد گرزانداز مشهور دلشاد نظرف، پهلوانان معروف کامروشاه استاپیریان، سید جلال سیدف، بهروز خواجه‌زاده، سهراب باقیف، سامان محمدبیکف در رشته جودا، اسکندر رستم در نمود گشتی آزاد، شهریار دمینوف در نمود قایقرانی و شباس نعمت‌اللهیف در نمود بوکس هستند. اینچنین 6 نفرشان بانوانند: فرنگیس بهرامزاده در رشته کاراته، مدینه غفورova و شایر ازالقینارова اوید به بوکس، کارینا کلیمیک در نمود شناوری، شاهیده قلندارова اوید به جودو و کریستینا پرونژنکا اوید به ورزشی سبوک. در این جلسه اینچنین معاون پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان شمس الله صاحبوف به قهرمان بازی های المپی سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف و قهرمان جهان اوید به سامبو بهروز خواجه‌زاده سرتیفیکت شرکتی فراز را تقدیم نمود. آنها می توانند از تمام خدمت رسانی های این شرکت جهت آمادگی به مسابقه های بین المللی رایگان استفاده برند. ضمن بهروز خواجه‌زاده ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر سوچی روسیه در وزن زیر 74 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات جهانی او بر 4 رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت.
در دور فینالی باشد من با رقیب بلاروسی که او 3 مرتبه قهرمان جهان بود، یک چند مرتبه قهرمان اروپا، با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
همچنین شرکتی فراز به بهروز خواجه‌زاده برای تمرین و آمادگی به مسابقه‌های بین المللی استیپندی هر ماه در حجم 2000 سومانی مقرر کرده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گفتاری مهمانی آزادی سروناز روحلو هستم و گردانندگی برنامه نوبتی رو به دوش دارم.
یک وکیل پارلمان پیشنهاد کرد که باید حق خدمت آوازخوان ها در مرکه ها یعنی توی های مردم تنظیم شود. حالا در رابطه با این صحبت داریم با ترانه‌سرا شایره رحیم جان.
شایره رحیم جان بانوی 40 ساله تاجیک، ترانه‌سرا، آهنگساز و برنامه‌سازی تلویزیون است که محصول ایجادش میانی ستوره های تاجیک طلبگاری زیاد دارد. شایره آهنگ هم می نویسد و صدها آهنگ او را هنرمندان اجرا کردند، در حالی که او یگان مکتب موسیقی را نخوانده است. او شعر نخستینش را در 10 سالگی گفته و بعدن احساس قلب خود را در ترانه و سرودها انعکاس کرد. شایره در خانواده مذهبی تولد و بزرگ شده است و والدینش به آهنگسازی و ترانه نویسی او مخالفند، اما شوهرش و 4 فرزندی که دارد از این هنر شایره استقبال میکنند.
خوش آمدید به برنامه و میخواستم نظر شما را در مورد پیشنهاد این وکیل پارلمان بشنویم.
تشکر زیاد، فکر خوب است، چون که واقعا هم مردمانی که بسیار خصوصا در روسیه زحمت میکشند، مهاجرت رو اختیار کردن یا مهاجر هستند و پول رو خیلی خیلی مشکل به دست میارن، اونها هم ارزو میکنن که هنرمندانی معروف و نامدار در توی هاشون گوه خدمت گذار باشد و وقتی که زورشون نمیرسد خیلی ناراحت میشوند، خیلی خودشون رو پر احساس نمیکنن و من از همین نقطه نظر من بسیار میخوام که نرخی هنرمندان خصوصا برای این مردم با نظر داشتی اینه که گروه معینی مردم یک کمی به تنظیم در آورده شود، اما برای اون نفرانی که برای اون طبقه های بالایی که پول برای ایشون چندان زحمت نیست و پول رو چندان مشکل هم دست نمیارن، چرا ایشون باید که هنرمندان رو به قدری کافی یعنی که دستگیری نکنند؟ برای چی حق خدمت ایشان رو خیلی خوب پرداخت نکنند؟ چون واقعا هم برای گذراندن یک توی معرکه اگر هزار به تنظیم هم که بیاریم این مسئله رو، حتما مردمی پولدار نگاه خاصه خودشان رو دارن برای گذراندن معرکه و خوششون شود، ولی حق خدمت هنرمندان از جانب انا همون طبقه معینه که واقعا هم پول دارن هرگز به تنظیم در آورده نشود. چرا؟ چون که هنرمندان برای چون من خودم با ایشون سر و کار دارم، برای تهیه کردن یک ترانه عادی ترین از 1000 تا 2000 دلار بیشتر پول مصرف میکنند و همه اون مصرفات ترانه به دوش خود ایشان است. از جانب یگان مقامات معین دستگیری نمیواد هنرمندان که اقلا ثبت آوازشون به رایگان باشد. شما میدونید که وقتی ترانه تهیه می شود، سر کرده از اون که ترانه رو از مؤلف می خرند هنرمندان، باز تکمیل موسیقی حتی فقط برای یک اسباب موسیقی که باید در ترانه صدا بدهد، نای، غیژک، نمی دونم تار و دوتار، همه اونها نرخ معین دارند و واقعا جمع و جمع ترانه از 2000 تا 3000 دلار، از 1000 دلار بیشتر یعنی که مصرفات طلب میکنند. هنرمندان حق این مصرفات رو تنها از توی ها به دست میارند، از کنسرت ها به دست میارند و وقتای اخیر همگی شاهد هستیم که به تالار مردم کم میروند و اگر بیروند هم چپتا رو به نرخ گران خریداری نمیکنند. پس یکونه روی درآمد، منبع درآمد برای هنرمندان این تنها همون توی به واقع میموند و خلاص.
شایره بانو، به نظر شما تنظیم در حق خدمت آوازخوان ها این با ایجادات آنها تاثیر منفی نمیگذارد؟
طبیعی است که اگر هنرمند نمیتواند ایده نوی خودش رو در ترانه یا اینکه او من یک ترانه نو رو با آسانی رو هندوزی بکنند، چون که وقتی که مبلغ نیست، من گفتم که همه پرداختی یک ترانه به دوش هنرمند است، این کاری آسان نیست. در تمام روی دنیا هنرمندان که دستگیری دارند، هنرمندان سرمایه گذار دارند، هنرمندان پرودوسرهای دارند که پرودوسرها خودشان سرمایه گذاران رو پیدا میکنند، اما در تاجیکستان هنوز متاسفانه این گونه پرودوسر پیدا نشده است که برای هنرمند برود و سرمایه پیدا بکند. هنرمند خودش برای خودش هم پرودوسر است، هم سرمایه گذار است. پس اگر فقط از حساب توی باشد، در صورت تنظیم کردن، یعنی که با یک ترتیبی معین در آوردن. من گفتم من بسیار بسیار خواهان اون هستم که به هنرمندان خصوصاً سپرش داده شود که به توی مردمی نیازمند، مردمی کمبغل با نرخی موافق به همون، یعنی که سطح روز و روزگاری آن همون مردم، آن این رشته رو باید واقعا هم به تنظیم بکشند. اما وقتی که یک شخص ثروتمند توی میکند، هرگز به تنظیم در آوردن نشود. بگذار حق هنرمند حتما پورا پرداخت بشود، چون که بعد هنرمندان نگاه کرده به نفوذ خودشان نرخ‌های معین دارند و این باید همین گونه باشد، چون که از روی نفوذ هیچ نمیشود که شبنم رو مثلا با یک هنرپیشه جوان و نوکاری که اصلا صدا ندارد، سیمو ندارد، آبرو ندارد، نفوذ ندارد در یک ردیف قرار داد. این حتما
برای هر دو یک حق زحمت
حتما این گونه باید از روی انصاف نیست.
شستشو کردم از شیشه غبار غم تو، نیست در باغ دلی زار بهار غم تو. بردم تربت ارمانی عشقی تو و باز مرده وصلی تو را تا به مزار غم تو.
شنونده عزیز، یادآور میشیم که شما ادامه صحبتی ما رو با ترانه‌سرا شایره رحیم جان میشنوید.
در مورد اون که شما در تاجیکستان با آوازخوان ها همکاری میکنید و سفرهای زیادی هم داشته در بیرون از کشور، یعنی به خارج، واقعا در کشورهای خارجی هم حق خدمت آوازخوان ها تنظیم میشود؟
مثلا جمهوری ازبکستان تقریبا رسم آیین هاشون با ما که خیلی مانند است، واقعا هم اونها توی های بدبدبه و محتشم را دوست دارن. اونجا ما در تشکین بودیم، قریب مثلی که در خودم توی ها میگذارن همه گونه است. اما در خارج کشور، مثلا در اروپا، مثلا در امریکا، در شتت فلوریدا، وقتی که من به یک توی دعوت شده بودم به هستی روی و وقتی اونجا ما رفتم، همین تعداد مهمان ها تقریبا 30-35 نفر بود و من در همون شتت فیلادلفیا وقتی به توی رفتم یک چیز رو مشاهده کردم. مثلا یک هنرمند دعوت شده بود، اون هنرمند نوازنده نداشت، تنها یک نوتبوک رو گذاشت، به طریق فنگرام صدا می دادن، بعضا ترانه ها زنده در جریان، یعنی که فنگرام هم بستگی صدا می دادن و بیشتری ترانه ها فنگرام است، با فنگرام چون صدا می دادن. در این حالت طبیعی است که هنرمند خیلی ارزان، یعنی که با توی می برای چی؟ چون که واقعا هم اکثرا وقتی که به هنرمندا مراجعه میکنی میگی که میخوای که یک نرخ ارزان تر، با نرخ ارزان تر با توی بیان خدمت کنن، بهونه پیش میارن که من پولی اپاراتورا میدهم، من پولی نوازنده میدهم، پولی نای نوازم میدهم، پولی دایره نوازم میدهم. حالا اون که اکثر ترانه هایی که در سرودها در توی ها امروز صدا میدهن، بگذار هنرمندان ملال خاطرشون نباشد، من معذرت میخوام ازشون، 90% ترانه هایی که در توی ها صدا میدهن فنگرام هستن، زنده نیستن. پس در همین حالت هم دایرچی و تنبورچی و نمیدونم نوازنده چی لازم است؟ حالا یک نوتبوک رو بمونند و بخونن، اگر واقعا هم اون پول ها رو اگر حق این مردم اگر پرداخت نکنن، ببین چقدر ما میتونیم که میتواند هنرمند صرفه بکند در خودش و با کسای مردم جبر نشود.
برای افرادی دارو مثلا
هیچ گذشته نباشد،
نباشد.
چون که واقعا هم ایشون برای یک ارستان یک دسترخونی خودشون یکون چیز رو دریغ نمیدارن و سر لباس میمون هایی که به توی میویند برای ایشون مثلا یک کرتا اگر یک سفیدی با قول بگذارن، از این جهات برای چی باید که اونو صرفه نکنن و ماست باید از هنرمند صرفه بکنن؟ چون که هنرمند واقعا هم ترانه آماده میکنه، ترانه ایجاد میکنه، ترانه رو باید برای بند و بستش پول صرف میکنه، از حسابی اگر مردمی دارو نباشد از حساب کی. اما برای کمبغل ها باید برای مردمی واقعا هم کم بیزاد باید گذشت شود، تنظیم باید که واقعا هم براه مونده شود خیلی جدی.
به نظر شما حق خدمت یک آوازخوان امروز در تاجیکستان باید چی قدر باشد؟
نرخ یک هنرمند خیلی معروف در توی برای گذراندن 3 ساعت توی 1000 دلار، یعنی که 8000 سومونی 7000 سومونی خیلی نرخ خوب است. بگذار 10000 سومونی، ولی از این بیشترش واقعا هم جبر است. و برای هنرمندانی که چندان معروف هم نیستند و ترانه هم ایجاد نمیکنند، میدونید اکثر هنرمندان ترانه های مولی، مثلا ترانه ای را که هنرمند معروف خونی جگر شده است و آن را آماده کرده است، چقدر است مصرف کرده است، آن ان همون رفته، یعنی که مینوس شده، همون آهنگ ان همون ترانه را پیدا میکنند، در توی ها میگذارند و میسرایند. یعنی ببینید که چقدر تیار خور هستند. برای ایشان 2000 تا 3000 سومونی پول زیادتی است و کم نیست. من فکر میکنم ان همین نرخو خیلی موفق هستند. اما برای هنرمندی که هر روز یک ترانه میکند، هر روز یک ترانه ایجاد میکند، ترانه های نو میکند و ترانه های نوی ایشان واقعا معلوم است که میانی مردم محبوبیت دارد و در همه توی های دیگر تکراراً از جانب دیگر هنرمندان سرورده میشود. برای آنها هر قدر پول بدهند اگر اوششون شود.
در حقیقت امروز همین آوازخوانایی هستند مثلا تا 5000 دلار حق خدمت میگیرند.
من نام نمیبرم، اما هستند نمیگونه هنرمند و من فقط یک هنرمند در تاجیکستان میدونم، یک هنرمند رو میدونم که واقعا هم تا 5000 دلار فقط تبریکات به توی ها رفته است. دیگر زینه های پایین تر هنرمندان دیگری که به اون پایه حالی هنوز نرسیدند، خب تا 2000 دلار رفتند، یعنی که تا 16000 سومونی تا 18000 سومونی رفتند. اما نه، یک من فقط یک دیگونه یک هنرمندی رو میدونم که واقعا هم تا 5000 دلار به توی ها رفته است و این میبخشد خواهش خودی مردم است. اما پول رو دارن که میبرن، هنرمند رو میبرن و راضی هستن به این نرخ. و از روی باز هم گفتم که از روی استاتوس، یعنی نفوذ، اون هنرمند ارزش دارد که به توی یک نفر ثروتمند با این نرخ برود. خوب هم میکنند.
شایده شما پیشتر گفتید که مثلا باید آوازخوان ها وابسته به سطح زندگی مردم حق خدمت گیرند. به نظر شما این چیز از سوی خودی همون آوازخوان ها واقعا رعایت می شود؟ به نظر شما مثل سراینده های خیلی موفق شبنمی سرایی است یا صدرالدین نجم الدین، اینا مثلا گذشت میکنند برای یک مردمی نادره که واقعا و میخواد در تویش صدرالدین یا شبنم اشتراک کنند و اینا میتونن مثلا با 1000 یا 2000 سومونی روان و اونجا مثلا تویش برگزار کنند؟
من میدونم که با شبنم در این مورد هیچگاه روبرو نشدیم، اما صدرالدین رو بدونم که به توی یک نفر کم بیزاعت که واقعا خیلی هوادارش بود به پول رفت و خدمت کرد و این دو نفر واقعا هم با خصلت های خاص خودشون، با اونی که واقعا هم دلی مردم رو هیچگاه آزار ندادند، با اون که واقعا فروتن، خیلی فروتن و خاکسار هستند، آبرو پیدا کردن و هنوزم آبروشون کاسته نشده است میون مردم و در واقعا استرادای تاجیک مقام خودشون هنوزم اول است. ماست به همین خاطر است که دلیو هستند، دلی مردمی که مبالغ زیاد به دست آوردند و دل آزار نیستند، فروتن هستن، واقعا هم این چیزها رو قدر میکنن و از این خاطر من فکر میکنم برکت در کارشون هست. صدرالدین رو من خودم شاهد شدم که به پول به توی یک مردی خیلی کم بیزاد رفت و خدمت کرد.
تشکر برای یک صحبت صمیمی. هم صحبت ما بودن ترانه سرا شایره رحیم جان.
ستیزم با همه دردی هنم عشق میزم
باید من با تسازم دل بازم دل ربایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی نوای دلم توی هم صدا